ابزاریه در مسیر شناخت و تعریف اقتصاد برای هر فرد، اقتصاد فردی اون فرزند. من نمیتونم برای همه خانواده ها نسخه یکسان بپیچم. یک خانواده میتواند بنا به تعریف و چارچوبی که داره، به طور مثال پدر مغازه داره، بچه را از همون موقعی که راه میفته میتونه یه زمانایی با خودش ببره مغازه، حتی پشت دخل بشونه، اونجا با پول آشنا میشه. آشنا شدن پول، فرزند با پول اونجا بهش فرصت میده که مثلا پول تو جیبی بهش بده برای کاری هزینه بکنه. تجربه شخصی خود من در دوران کودکی قبل از دبستان با پدر بزرگی که کفاش بود همراه باش میرفتم، از دکه کناری اون کفاشی درخواست کتاب کودکان رو میکردم. پدر بزرگم کتاب اول رو میخرید، با اون دکه دار هماهنگ شده بود، میگفتش که کتابت رو که تموم کردی، اگر کتاب دیگری میخوایی بخری باید این کتاب اولت رو کنار دکه دار ببری بفروشی و با پولش کتاب دوم رو خریداری بکنی. یعنی به فرزند آموزش میدن که نیازهات رو مدیریت بکنی، بودجت رو متناسب با نیازها تعریف بکنی. تجربه قشنگی که شاید 40 سال با منه و اگر این تجربه ها رو بتونیم به درستی مدیریت بکنیم برای فرزندانمون، خیلی راحت با مفاهیم اقتصادی آشنا خواهند
شد. درسته. حالا بریم سراغ ماجرای پول تو جیبی. این که فرمودین از قبل از سن دبستان در اختیار بچه‌ها قرار بگیره و
مفاهیم اقتصادی و پیش از دبستان. شما پیش از دبستان تنها کاری که شاید بتونید بکنید اینه که موقعی که دارید خرید انجام میدید، مثلا فرزند کوچک خودتون که همراه خودتون بردید داخل مغازه، حساب کتاب کردن و اونجا بهش بدید آقا من پول به تو میدم، تو بده به مغازه داری. اولین تجربه رد و بدل و مبادله براش خواهد.
درست. ولی پول در اختیارش قرار بگیره دیگه وقتی میره مدرسه، برای اینکه بتونه هم خوراکی بخره هم پس انداز کنه، همون مفاهیمی که فرمودین رو اجرایش کنه.
برخی از مدارس میدونم که در مفاهیم خودشون بحث بودجه بندی رو هم دارن آموزش میدن. آیا این طرح درس کامل هست یا نیست یا همه مدارس اجرا میشه رو من خیلی دقیق نمیدونم، ولی تجربه مدرسه‌ای که دولتی هم هست دختر خودم میرفت در دبستان این بود که معلمشون در مورد بودجه بندی ازشون میپرسید، ولی خیلی سطحی و گذرا، یعنی عمیق نمیشدن این مفهوم رو ادامه نمیدن.
خب این اتفاق خوبیه که ما مفاهیم رو قبل از دبستان با بچه‌ها در میون بذاریم، به قول شما موقعی خرید کردن پول در اختیارش بذاریم، با حساب و کتاب آشنا بشه، با مبادله پول و شمارش پول آشنا بشه. ولی سوالم اینجاست که حالا سن دبستانش رسید، پول در اختیارش قرار گرفت، میخواد خوراکی بخره، میخواد یاد بگیره پس انداز کنه، میخواد یاد بگیره که ارزیابی داشته باشه نسبت به پولی که در اختیارش هست و اتفاقی که قرار پیش روش باشه. ولی خب این بچه ممکنه ولخرج باشه و پول
هدفمندش باید بکنه.
خب میخوام یعنی... ببینم ما باید دوباره در اختیارش بارهای اول قرار بدیم پولو یا بگیم ندیگه تموم شد.
شما از لحظه ای که مثلا به سنی به نظر شما رسیدی که حالا من این سن رو برای فرزند خودم یا توصیه در حد سوم چهارم دبستانه، حالا الان میشه مقطع تکنم سه ساله دوم فرزندانمون میشه اولین سالش، شما موقعی که پولی رو در اختیارش قرار میدید میگید که من برآورد کردم تا پایان هفته با این پول میتونید مثلا این خوراکی ها رو بخرید، یه 10% 15% از اون پول رو هم بالاتر از اون رقم در اختیارت قرار میدم که یا پس اندازش بکنی یا خودت اختیاردار خرجش. اگر پس اندازش بکنی اون مثلا اسباب بازی که مد نظرته یا کاری که میخوای انجام بدی رو مثلا بعد 2 هفته یا 3 هفته میتوانی خودت انجام بدی از محل پول تو جیبی. یعنی براش تنظیم زمان میکنید، تنظیم هزینه میکنید، رقمها رو بهش میگید تا خودش بفهمه که میتواند با یک مدت زمانی صرف کردن و پس انداز کردن به اون نقطه دلخواهش برسه.
درسته. خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم. امیدوارم که فرصت‌های آی‌تی پیش بیاد بتونیم هم با شما به عنوان کارشناس اقتصاد هم با یک روانشناس در رابطه با اینکه حالا کی پول تو جیب
در اختیارم. من در مفاهیم اقتصادی
مفاهیم اقتصادی خیلی مهم بود که از شما آموزشش رو ببینیم. ان شاء الله با یک روانشناس هم بعدها گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. لطف کردید. خدا نگهدار.
چی چی
شده؟ من دل تو دلم نیست این غذا رو بخورم، باورت نمیشه. حتی دلم میخواد زودتر از میز عقاقی ها خودمون بشه
سرویس کنیم. چی شده؟ مرغ و گفتی با سس خامه و اینا. خب براشون نگه میداریم، ولی یه بارم درست میکنیم تازه تازه.
باش الان سری لطفاً سفارش میز عقاقی ها رو ببر.
من سری برمیگردم. دو سوت اومدم، یعنی دو دقیقه.
بله
چی شد با چی؟
همسایه ها خدافزی.
آخ به همسایه های عزیز، الهی که هرچی از خدا میخواین بهش برسین، روز خوبی داشته باشین. من برم سراغ
بودو بیا. همسایه های عزیز، خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. با هم دیگه مهربون تر باشیم تا فردا. خدافز.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن،
انگار که رو برگ گل لالباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد ساب.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برات تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها می ترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی.
یک موقعیت حاد و تهدید کننده.
خیلی گرمه، نمیتونیم تحمل کنیم.
هوا خیلی گرمه.
گرمازده شدم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، چشم سیاهی رفت، یه حالت تهوع بهم اومد.
در این حالت بدن نمیتونه گرمای اضافی رو دفع بکنه، در نتیجه دمای بدن خیلی افزایش پیدا میکنه که میتونه اندامهای اصلی رو تخریب بکنه.
چندین درصد از این 50-70% آب بدن کم بشه، فرد رو به عنوان گرمازده محسوب میکنیم.
همه فعالیت‌های بدن در دمای خاصی انجام میشه. وقتی دمای هوا خیلی زیاد میشه، به صورتی که از 33 درجه سانتیگراد بالاتر میره، درجه حرارت مرکزی بدن هم بالا خواهد رفت و رگ‌های خونی گرم میشن و به سمت پوست میان و بدن دچار تعریق میشه.
بهتره که فردی که گرمازده است، علاوه بر اینکه آب دارن بهش میرسونن، یه مقدار الکترولیت‌ها، یعنی یه کوچولو نمک و شکر هم با این آب مخلوط بشه تا زودتر بتونه مشکل رو رفع کنه.
گرمازدگی فرایندی هست که موجب افزایش حرارت بدن، بدون اینکه بدن بتونه این حرارت رو کنترل کنه و دفع کنه. تهوع، استفراغ، ضعف، بیحالی، مریض میتونه از هوش بره، گرمازدگی شدید میتونه تشنج بده، مریض به کما بره و حتی در مواردی که نتونیم درمان کنیم یا مریض رو برسونیم به مراکز درمانی، میتونه موجب مرگ بیمارم بشه.
در این حالت دمای درون بدن به حدود 40 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه.
گرمازدگی یکی از شایع ترین عوارض ناشی از قرار گرفتن فرد در معرض گرماست. در مراحل اولیه عارضه احساس انقباضات خفیف عضلانی در بدن فرد اتفاق میفته. با پیشرفت عارضه فرد احساس ضعف، بیحالی، خستگی میکنه و بعد کم کم این عارضه شدیدتر و شدیدتر میشه. انقباضات شدید عضلانی، پوست سرخ، داغ، خشک، افزایش ضربان قلب، افزایش سرعت تنفس و تشنج از علائم بعدی این عارضه هست. اما چه باید کرد؟ اصل اساسی کاهش تدریجی دمای بدن مصدوم است. مصدوم رو به سایه یا یه فضای خنک با تهویه مناسب منتقل کنید. بدن مصدوم رو با یک اسفنج آغشته به آب به طور مرتب مرطوب کنید. چند تا کیسه پلاستیکی رو با یخ پر کنید و این کیسه های یخ رو در نواحی زیر بغل، کشاله ران و اطراف گردن مصدوم قرار بدید.
علائم گرمازدگی در همه سنین یکسانه، اما کودکان، سالمندان، زنان باردار و افرادی که بیماری های جدی دارند آسیب پذیرترند.
شبکه رادیویی سلامت.
ساحل آرامش عنوان برنامه بعدی ماست از رادیو سلامت، بشنوید.
ساحل آرامش،
هستم 12 سالمه. وقتی من از مدرسه میرم خونمون، وقتی من یه مشکلی پیش اومده، من خستم حال ندارم که من مامان بابام ناراحت میشم یا از من خواهم سوال بپرسم، ولی من وقتی که میگم که من الان حال ندارم حوصله ندارم ناراحت میشم، هی از من سوال میپرسن، میگن بیا اینو جواب بده، هی از من سوال پیش مثلا میگن که جواب ما رو بده، مثلا چرا اتاق جمع نیست، چرا مثلا وقتی مثلا وسط بازی هم میگن به میگن که مثلا چرا اتاق تو جمع نکردی، چرا نمره کم بردی، هی اون موقع هی دارن ادامه میدن، من اصلا حوصله ندارم جواب بدم. در وقتی اون موقع از هم سوال میپرسن، من بهشون میگم نه الان مثلا اینجوری از من سوال هم بود، مثلا بعدا از من این سوال ها رو بپرسن. خیلی ممنون میشن دوستان ما با هم صدا هم بشنون. مرسی از برنامهاتون، خدا.
خدمت شما عزیزانم عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در پاسخ به دوست عزیزمون، فرزند نازنین خانواده، من عرض میکنم خدمتتون که کاملا شما درست میگید. ببینید، ما برای یک گفتگوی نتیجه بخش، یک گفتگوی مناسب، بسیار بسیار باید زمان شناس باشیم، یعنی زمان مناسب. چرا میگیم زمان مناسب برای گفتگو لازمه، نیازه؟ برای اینکه ما وقتی در شرایط بدی، در شرایط منفی، مثل همین دوست عزیزمون که عنوان کردن که وقتی میان خونه مثلا ناراحتن، عصبانین از یه چیزی، یا اینکه یه مشکلی داشتن و تو چهرهشون هم کاملا معلومه، حالا پدر مادر میخوان ورود کنن، ایراد گرفتن و انتقاد کردن و گفتگو کردن از اینکه اون رفتار غلط بود، اینجا این کارو کردی، واقعا هم ایشون ناراحت میشن از این موضوع و شاید شدت خشمشون هم بالا بره و هرگز دیگه راضی به گفتگو با پدر مادر نباشن. همین که پدر مادر به اون نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن در ارتباط با فرزندشون. چرا؟ چون اونها هم مطمئنا دلشون میخواد با بچه‌شون صحبت کنن و همه بهترین رو برای فرزندانشون میخواد. ولی وقتی ما زمان مناسب رو ندونیم، چه زمانیه برای گفتگو، 100% بدونیم به نتیجه نمیرسیم. فردی که در شرایط مناسبی نیست از لحاظ روحی روانی، من بیام همونجا شروع کنم به گفتگو کردن و نتیجه گرفتن، مسلماً پاسخ نخواهد داد این گفتگو. زمانی که فرد در یک شرایطیه، اصلا یک شرایط خیلی خوب، من میخوام راجع به یه موضوعی اصلا منفیه میخوام صحبت کنم. آیا واقعا ضرورت داره اون زمان صحبت بکنم باهاش یا اینکه نه باید برم بذارم برای یک زمان بهتر؟ زمان رو شناختن در گفتگو یه مهارت واقعا، یعنی یک هنره. ما خیلی اوقات مقایسه میکنیم، میگیم چرا فلانی جالبه، مثلا با همسرش، با فرزندش، با دوستش، هر موقع با هم حرف میزنن اینقدر خوب نتیجه میده. حالا مقایسه میکنه میگه ولی نمیدونم چرا من نمیتونم با فرزندم، یعنی اصلا فرزند من دوست نداره با من گفتگو کنه. حالا فکر نمیکنن که آیا زمانشون مناسب بوده یا مناسب نبوده. موقعی که یک نفر اصلا مشغله ذهنی داره، یک نفر گرفتاری کاری داره، یک نفر درگیری اصلا ببینید درگیری ذهنی واقعا داره، ما چطور میتونیم با اونها گفتگو کنیم راجع به مسائل مهممون؟ یک آقایی با تمام مشکلاتش از بیرون اومده، در محل کار مسئله‌ای داشتن، حالا همونجا خانم میخواد شروع کنه، آره اینجوری شد، اونجوری شد، فلانی اینطور شد، نمیدونم قسطمون اومد، این اومد، اون اومد. خب طبیعیه که این گفتگو به نتیجه نخواهد رسید، ضمن اینکه اون خانم تازه آزرده خاطرم میشن، بعدش میگن که همسر من هیچ وقت حرف منو گوش نمیکنه، هیچ وقت حاضر به گفتگو با من نیست. یا در تلویزیون دارن میبینن در اخبار مهمی در جریان قرار میخوان بگیرن، همون زمان ما شروع کنیم راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهمتر صحبت کنیم. پس تناسبی که ما برای زمان بندی برای گفتگو باید داشته باشیم با موقعیت خود فرده، چه از لحاظ روحی روانی، چه از لحاظ حتی جسمانی. کسی که گرسنه‌شه آیا من میتونم باهاش گفتگو کنم؟ کسی که الان عصبانیه باهاش میتونم گفتگوی مناسبی داشته باشم؟ به هیچ عنوان یک چنین کاری رو نمیتونم انجام بدم. پس یاد بگیریم زمان مناسب رو برای گفتگو کردن پیدا بکنیم، اول انتخاب بکنیم، پیدا کنیم، انتخاب بکنیم و در همون زمان گفتگو رو انجام بدیم. خب برای تکلیف من پیشنهاد میدم که ببینید باز هم تقریبا مثل محل گفتگو انتخاب بکنید جاهایی که میدونید زمانها رو باید انتخاب بکنید. زمان مناسب گفتگو با پدرم کیه؟ یا دوست عزیزمون که تماس گرفته بودن، عنوان کرده بودن، میتونن به پدر و مادرشون اطلاع رسانی کنن برای یک تمرین. همین امشب شروع کنم بگم بابا جان، مامان جان، موقعی که میخواید با من صحبت کنید اجازه بدید این موقعها بهتره، موقعهایی که شرایط من شرایط آرامتریه، موقعی که توانایی پاسخ دادن دارم، موقعی که توانایی حتی تمرکز کردن روی صحبت با شما دارم. یعنی ما تمرینمون رو اول از اطلاع رسانی شروع کنیم. حالا اونهایی هم که دارن این کار رو انجام میدن اول زمانهای مناسب، یعنی چه زمانی همسر من راحت تره، چه زمانی خودم میتونم این امکان رو دارم، در خشم، در استراب، در استرس ما هرگز نمیتونیم نتیجه گفتگوی مناسبی رو داشته باشیم. خدا نگهدارشون.
چگونه می شود نوشت؟ آن لحظه را اگر بنگارم که بالهای وسیع شما در حال سوختن بود، قلم به یک باره در دستم آتش می گیرد. لحظه انفجار دفترم را تکه تکه می کند. جسم پروانه‌وار سوخته شما را در خاک که می نهند نفسم بند می آید. بیش از این اگر ادامه دهم خود نیز خواهم سوخت. آری چگونه می شود نوشت؟ واژه رجایی را که تکرار می کنم، مرا با خیش به سرزمین وسیعی می برد که در آن بوستانهای منوری است سرشار از شمعهای روشنی که هرگز تمام نمی شوند.
قاب عکس
در 1312 متولد شدم و در 1316 پدرم فوت شد و بقیه زندگی رو تحت سرپرستی مادر و تنها برادرم گذراندم. در سن 13 سالگی به تهران آمدم. در تهران از ابتدا با فقر اقتصادی شدید روبرو بودم، به طوری که مدتی به همراه یکی از دوستانم با هم به دستفروشی اجناس روحی آلومینیومی مشغول بودم. مدتی هم در بازار تهران شاگردی کردم تا اینکه زمان رزمارا که دستفروش‌ها رو جمع می‌کردن من به خدمت نیروی هوایی درآمدم.
بعد از مدت‌ها کشمکش بین بنی صدر و همفکرانش و نیروهای موسوم به خط امام، با اوجگیری اختلاف‌ها و کارشکنی‌ها در شرایط بحرانی مثل جنگ، امام خمینی رحمت الله بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کردند و طرح عدم کفایت سیاسی ایشون رو مطرح کردند. او با تأکید و اصرار جناح‌های خط امام و معتقدان به ولایت کاندید ریاست جمهوری شد و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360 برپا شد.
شورای نگهبان تایید می نماید آقای محمد علی رجایی فرزند عبدالصمد در انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 2/5/1360 برگزار شده به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده است.
رأی خیره کننده مردم به محمد علی رجایی نشان از محبوبیت او به رغم دوران محدود نخست وزیریش بود. شیرینی خاطره مراسم ادای سوگند او در حضور امام که به هنگام دریافت حکم ریاست جمهوری در برابر مراد خود زانو به زمین زد، هیچگاه از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد.
و اینک کشوری اسلامی، مجلسی اسلامی، ملتی مسلمان، رهبری جانشین به حق پیامبر و امام و در کنارشان رئیس جمهوری با دو ویژگی مهم مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است.
فعالیت در گروه‌های فدایان اسلام، نیروی هوایی ارتش، مبارزه علیه رژیم پهلوی، سالها زندان سیاسی، ماه‌ها سلول انفرادی، معلمی، وزیر آموزش و پرورش، تأسیس مؤسسه خیریه رفاه و تعاون، نخست وزیری و در نهایت ریاست جمهوری بخشی از فعالیت‌های محمد علی رجایی بود. رئیس جمهوری که خدا رو حاضر و ناظر بر تمام اعمالش می‌دید و در راه رضای اون برای پیشرفت کشور گام برمی‌داشت.
ان شاء الله در دوره جدید ریاست جمهوری شامی که خدا بپسنده، لباسمون رو لباسی که خدا بپسنده، رفتارمون رو رفتاری که خدا بپسنده و کارمون رو کاری که خدا بپسنده قرار خواهیم داد.
یکی از ویژگی‌های اصلی محمد علی رجایی ساده زیستی در تمام دوره‌های زندگی و فعالیت سیاسیش بود. بشنویم خاطراتی از آقایان قفاری فرد استاندار خراسان در دولت رجایی و رجاییان همکار ایشان در آموزش و پرورش.
من چون خصوصیاتشون رو میدونستم قبلا گفته بودم که اون سفره که قرار انداخته بشه خیلی ساده باشه و در یک غذای خیلی معمولی. خب یادم مثل که خورشت قرمه سبزه بود و یه مقداری میوه سیب بود و نوشابه. این کل غذای بود که برای موقعشون زمان نخست وزیرشون بود. با این حال علی‌رغم این سادگی فراوان به شدت مورد اعتراضشون واقع شدن و ایشون گفتن که در سفره‌ای که هم خورش باشد و هم میره باشد و هم نوشابه باشد من نخواهم نشست. و بعد اصرار فراوان ما خلاصه این دستور داد که ما میوه ها رو از سفره برداشتیم، نوشابه ها رو هم برداشتیم و چه مقدار کمی همون غذا رو خوردن.
همیشه تاکید داشته باید ساده زیستن را بهش توجه کنیم و عمل کنیم. بین دوستان ما انصافا میتونم بگم نمونه بود که در مورد ساده زیستن در زندگی خودش، ما هر وقت در منزل ایشون بودیم میدیم تذکرات که به بقیه میدی ایشون واقعا عمل میکرد. گاهی میدیم که بعضی از دوستان رعایت نمی کنن در سفره، مثلا دو نوع غذا ایشون فقط از یک غذا استفاده میکردیم.
خودساختگی در طول مسیر زندگی به وجود میاد و رشد میکنه و فروتنی رو در انسان پرورش میده. نفسی که سالها در مبارزه درونی تعلیم دیده و بالیده به راحتی با استعمار بیرونی کنار نمیاد و همیشه برای ریشه‌کن کردن اون تلاش میکنه. کاری که رجایی به اون اعتقاد داشت.
اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودن.
8 شهریور سال 1360 در دفتر نخست وزیری انفجاری رخ داد تا عمر دوران رئیس جمهور محبوب ایران به 1 ماه هم نرسه. رجایی رفت، اما نام او هنوز ماندگاره، ماندگاری که رازش رو باید در شخصیت او جستجو کرد.
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. 2-3 کوچه و پس کوچه اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟
قاب عکس.
بله دوستان، همونطور که شنیدید امروز سال روز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان کوردل و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال 1360 هجری خورشیدی است. روز مبارزه با تروریسم در تقویم ملی ما نامگذاری شده و امیدواریم که یاد این عزیزان همیشه جاودان باشه، روحشون شاد. ممنون از همراهی شما خوبان با شبکه رادیوی سلامت.
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست، تا بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لام
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390. نوریکس مثل روز روشنه.
گفتم که